سال سه پنجم کلاشتما ده هشت نود و پنج.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مباحث جلسه های قبل عمدتا ناظر به یک مبحث روش شناختی در ارتباط با فقه الاجتماع بود، اگرچه خب این بحث ناظر به روش که امروز هم ادامه است برای آنچه در روزهای قبل یا جلسه های قبل ارائه شد، این بحث به صورت فشرده و خلاصه ارائه می شود، اما گریزی از آن نیست و بدون آن ورود در بحث ورود کور و نامشخص است. بحث روش در این زمینه بحث پیچیده و گسترده است، اما آنچه ارائه می شود اقلی است و حد اقلی است از آنچه که باید دانست. در جلسه قبل راجع به استفاده از تخصص یعنی دانش تخصصی جامعه شناسی یا علم الاجتماع، استفاده از این دانش در دو ساحت موضوع شناسی و حکم شناسی به میان آمد که حاصل بحث قبل این هست که ما لسنا فقط محتاجین الى علم الاجتماع للتعرف على الموضوع، بل نحتاج الى هذا العلم والمعلومات المتوفرة في هذا العلم نحتاج اليها للوصول الى الحکم. خب این نکته در خور توجهی است که مراجعه به علم الاجتماع فقط برای موضوع شناسی و موضوع سازی، چون گفتیم موضوع سازی و موضوع شناسی این دو مقوله است به هم گره خوردن و خط و ربط فیما بینشون وجود داره، هم برای دستیابی به موضوع و شناخت موضوع و هم برای دریافت حکم این موضوع، به هر دوش در هر دو به علم الاجتماع نیاز داره. البته در موضوع شناسی روندی رو ارائه کردیم که میباید این روند رو بدان ملتزم بود و بیان شد. در حکم شناسی هم گفتیم که در حقیقت این مراجعه به علم الاجتماع یجعلنا ان نستنطق النفس، ما را در وضعیت آمادگی لازم ذهنی فکری برای استنطاق النفس قرار میده، به حیث لولاها اگه نباشه این معلومات علم الاجتماعی ما نگاهمون به نفس یه نگاه ساده غیر دریافت کننده است، ولی این معلومات نفس رو در گونه‌ای قرار میدهد و در مرحله و وضعیتی قرار میده که زبان باز میکند یا زبان واجد خود رو به ما عرضه میکند، چون به هر حال اون نفس حرفش زده اما زبان باز میکند، یعنی اون ما استعداد استماع و شنیدن و فهم نص رو پیدا میکنیم. لذا دو تا کارکرد داره این علم الاجتماع. بحثی که امروز میخواهم عرضه بکنم که تتمه ایست بر همون بحث قبل و باید این رو بدانیم، چون این مباحث رو ما به مثابه روش در هر مبحثی و بحثی که وارد میشویم و مسئله‌ای که بعداً انشاءالله وارد میشویم به عنوان یه روشی که باید متبع باشد و از آن استفاده و بهره گرفت، باید این رو نسب العین قرار بدیم. حالا البته ممکن است در کشاکش قوس و بعدها تکمله هایی و تبصره هایی به این روش اضافه کنیم، یه اکتمالی پیدا، ولی یک حداقلی باید باشد که ما بر اساس اون روش جلو بریم و نص رو مورد توجه قرار بدیم. تارتن ننظر الی النص لکذا، تارتن ننظر الی النص لکذا، اینو باید بدانیم. از این بحثی که امروز عرضه می کنم تتمتون بالبحث السابق، بحث سابق، این بحث با این سوال آغاز می شود که برای استنتاق نص مراجعه به علم الاجتماع و دیدگاه ها و نظریه های موجود در علم الاجتماع، آیا این معلومات علم الاجتماعی ذهن ما را، نگاه ما را، حرکت ما را، رفتن ما به سمت نص را کانالیزه نمی کنه؟ چون شما می خواهید از یک طرف بگید این نص موضوعی که داره، محتوای این موضوع تهدید می پذیرد، چارچوب میپذیرد بر اساس هذه المعلومات الاجتماعیه المأخوذه من علم الاجتماع. مثلا اگر اومدید گفتید تعاونوا علی البر، مثالی که زدیم روش هی تمرکز میکنیم که تعاونوا علی البر و التقوا، خب این نص له موضوع و له حکم، حکمه ماذا هو؟ الوجوب، وجوب است دیگه. موضوعش چیه؟ که موضوع در یک لسان دیگر اصولی داخل پرانتز میگه همون متعلق حکم است. موضوعش چیه؟ التعاون، التعاون واجبون على البر و التقوى، که البته بعضی موضوع نمیگن، میگن متعلق حکم، میگن وجوب التعاون که میشه متعلق، فرق نمی کنه، اینا اصطلاحاتی است. ما بر اساس همون گزاره عمل میکنیم، التعاون و واجبون، چون یه گزاره فقهی است دیگه، یه موضوع داره یک حکم داره. این التعاون و واجبون، خب واجبون که روشن است، یعنی باید این کارو بکنن جامعه، تعاون و خطاب به افراد و جامعه و هم است. اما این تعاون یک عمل اجتماعی است دیگه، یک سعی است، یک کنش است، یک کوشش است. اگه به علم الاجتماع مراجعه کردید، علم الاجتماع در این زمینه تعریفی را نسبت به کنش اجتماعی ارائه میکنه که این کنش اجتماعی رو عمل فی المثل در یک رای، عمل فرد نمیبینی که حالا فردی اوست که یقوم به هذا العمل، درسته که یستر و منهو، اما در حقیقت او با اراده خود و با همه اختیار خود اقدام میکنه، یا او بخشی از جامعه هست، مؤلفه های دیگری هست که عمل او را شکل میدهد. خب شما تعریف کنش را و تعریف عمل را و کار کرد را از علم الاجتماع میگیرید. وقتی از اونجا میگیرید، این وجوب رو متوجه به اون میکنید، میگید پس تلاش برای فلمثل، اینا همشون فلمثلی، شما بعد باید توضیح بدیم اینا رو، میگید توقع هست از یک گروه یا یک فرد که عمل او را میسازد، بنابراین یه موضوع اینجا جدید شد، یعنی یک فعلی درست شد، وجوب و التحیئه التوقعیه، باید شما تهیئه توقعی کنید، یعنی آماده کنید توقعات رو، ارتقا بخشید در یک فرایندی، ما باید توقعات رو در جامعه ارتقا بخشید. خب اگه موضوع این باشه، پس می‌بینید که یه سری افعال ساخته شد، اما چی کسی میگه که موضوع اینه؟ از کجا معلوم است؟ و ببینید که در علم الاجتماع یا جامعه شناسی بر اساس مکاتب مختلف و نظریه‌های مختلف اصلا مفاهیم تعریف می‌شوند. فرض کنید نظریه ساختارگرا یا نظریه‌های فردگرا که بیش از هر چیز نقش رو به فرد و خصوصیات فردی و به تعبیر دیگر به کنشگران میدهد، بازیگران و کنشگران اینا هستند که فعل رو میسازن. یه نظریه هایی هست یا نگاه هایی هست معطوف به اینه با اختلاف هایی که فیما بینشون هست. یه نظریه های ساختارگرایی هست که چندان برای کنشگران جایگاهی قائل نیست، کنشگران را متأثر از ساختها و ساختارها میبینند. خب این یه نظریه فیما بینی هم ممکن است وجود داشته باشه که بین نگاه بکند، یعنی هم سهمی برای فرد و کنشگر و هم سهمی برای ساختار قائل بشود، با توجیه و تبیینی که در جای خودش باید بهش پرداخت، ساختاری شدن. خب پس این جامعه شناسی هم خودش نگاهاش و تعریفهایی که اونجا شکل میگیره متأثر هست از یک مبانی، از یک نظریه های جامعه شناسی، از یک مکتبه ها. خب شما وقتی میخواد این موضوع رو تعریف کنید، اولا علا اساس ایه نظریت موجودت فی علم الاجتماع میخواهید این موضوع رو تعریف کنید، چون شما گفتید تعریف موضوع رو ما از اونجا میگیریم، این تعریف رو از کجا، از بر اساس چه نظریه ای؟ اینجاست که شما میباید یا اون فقیه که میباید این نص را به نطق وابدارد یا موضوع نص را تعیین بکند، اون فرد میباید یه نظریه ای رو پذیرفته باشه، باید یه نظریه ای رو پذیرفته باشه، وگرنه شما میگید بر اساس چه نظریه ای؟ بعد کی میگه که این نظریه رو که ما دل بخواهانه مثلا میپذیریم این تحمیل به نص نیست؟ شما میخواید نص رو موضوعش اول به دست بیارید، بعد گید حکم و هازا، این موضوع رو بر اساس هر نظریه ای به گونه ای تعریف میشه، افعال پیرامونی آن افعال خاصی میشود. اینو چطور؟ این سوالی است. پس طبیعتا رجوع اکم، خلاصه رجوع اکم الی التخصص برای دو چیز است، یکی تعیین موضوع و تحدید موضوع، موضوع نص، یکی هم گشودن زوایایی که نص زبان باز کند با توجه به این زوایا و حرف بزنه. کی میگه این زوایا درست است، این زوایایی که شما بر اساس علم الاجتماع درست میکنید؟ اینجاست که شما حتما میباید در یک مرحله پیشینی و مرحله مقدماتی علم الاجتماع را بدونید، بشناسید، نه فقط صرفا مرور کنید، چون علم الاجتماع که اختلافات در جامعه شناسی بین نظریه ها اختلافات کمی نیست، شکاف ها و نگاه هایی که در جامعه شناسی هست برخلاف علوم دیگه است که فرض کنید در علم پزشکی حالا یک مشترکات زیادی هست، یک نگاه های تخصصی هم هست، اینجا اصلا نظری در مدار نظریه هاست جامعه شناسی، این نظریه ها نوع نگاهشون به پدیده ها و کنش ها و کنشگری ها یا روابط کنشگران با همدیگر یا تعریف کنشگر، خب اینا تا تعریف‌های و دیدگاه‌های مختلفی. پس مراجعه به تخصص می‌باید یک مراجعه دقیقی باشد در مرحله پیشینی. اینجاست که از سوال روشن شد، جواب هم این است که ما میباید در یک مرحله پیشینی و در مرحله تمهیدی و مرحله متقدم ان نکون عالمین به علم الاجتماع و متبنین، یعنی دارای مبنایی باشیم، مبنا گزیده باشیم، مبنایی را گزیده باشیم در ارتباط با علم الاجتماع، و بعد بیاییم این نثر رو هم موضوعش رو، وگرنه شما ناچار میشید به تحمیل دیدگاهی به نثر و تزریق یک اندیشه های پیرامون نثر و نثر رو بر اساس اونها تعریف کردن، روانیست. غیر از موضوع شناسی در تخصص های دیگه مثل پزشکی هست و اقتصاد هست و اینا، اونا امور ساده است. میشه حتی یه فقیه از یه اقتصادی، اقتصاددان، بخصوص اگه دیدگاه شیخ بهار رو قبول کنید که میگه زن کافی است، اهل تخصص میگه اینجور زن کافی است. اما اینجا نه، بحث این است که اختلافات نظریه ها در جامعه شناسی اختلافات فاحشی است و شما دو استفاده میخواهید ببرید. این دو استفاده، یکی در موضوع شناسی است، یکی در گشودن زاویه برای حکم شناسی است. و بر چه اساسی شما دارید استفاده میکنید؟ ولذالک یجب ان تکون هناک فی مرحله متقدمه علی الرجوع الی النص و علی تکوین متقدمه علی تکوین فقه الاجتماع. شما علم الاجتماع داشته باشید، جامعه شناسی داشته باشید، واجب است. اگه نباشید چطوری مراجعه بکنید؟ حالا یه مواردی هست که اینا تعریف های یعنی بس براتر است. در اکثر مسائل ما نیاز داریم به یک رؤیت تخصصی دقیق. خب تا اینجا ما این به دست میاد، بنابراین فقه الاجتماع بعد از علم الاجتماع است. آیا این بدان معناست که ما الان بحث فقه الاجتماع را تعطیل بکنیم؟ ان نغلق بابه، مثلا بریم اول علم الاجتماع را درست بکنیم، یه جایی برسونیم اونجا؟ من به نظرم میرسد نه، این کار لازم نیست بکنیم. ما میباید یک تلاش تدریجی را در ارتباط با علم الاجتماع و ضمن همین فقه الاجتماع داشته باشیم، ولی هیچگاه هیچ رأیی را قطعی و نهایی نگیریم، بلکه افتان و خیزان. نظر منطقی این است، افتان و خیزان، برای اینکه چیزی به نص تحمیل نکنیم، افتان و خیزان و به شکل تدریجی و تدرجی. فقه الاجتماع را که در مقابل قرار دادیم و مسئله جلو میریم و به نص مراجعه میکنیم، ما یک چشم افکنده همیشه به نص را برای دریافت در واقع گزاره های علم الاجتماعی و تنقیح نظریه های علم الاجتماعی و دستیابی به مبناهای علم الاجتماعی، در کنار این به اصطلاح کار معطوف به فقه الاجتماع، یک کار معطوف به علم الاجتماع هم به شکل تدریجی و جزئی داشته باشیم. و این تدرج و این رفتن و حرکت، ذهنیت ما و نگاه ما و مبناگزینی های ما را در ارتباط با علم الاجتماع یه سیر تکاملی و تصاعدی و تقویت کننده میبخشه، و بعد از مدتی. و از طرف دیگه شما فقه الاجتماع و علم الاجتماع را دائما در ارتباط با نصوصی که پیش روی میگذارید، اینها را در کنار هم و در وضعیت تجاذب و در وضعیت تبادل و در وضعیت کمک کردن به یکدیگر قرار میدهید. این تنها راهی است که الان فرا روی ما هست. شما میدونید که علم الاجتماع علم مهم و اساسی است، این تنها راهیست که ما الان فرارویمون هست برای اینکه این کارو بکنیم. منتها ممکن است در جایی به دیدگاه های قطعی برسیم، الان نفس رو جلو میگذاریم میفهمیم دیگه، در یه جاهای دیدگاه های ظنی ارائه کنیم و به تعبیر دی اون رو در آب و نمک در واقع مباحث علمی بخوابونیم تا وقتی که سرنوشت شهین بشود. شما نمیتونیم به نص تحمیل بکنیم، چیزی نیست که دل بخواهانه باشد. ولذا شما وقتی که نص رو در مقابل قرار میدید، یعنی به تعبیر دیگر وقتی نص رو در مقابل قرار میدید، باز مثال میزنم به تعاونوا علی البر و التقوی، برای دریافت موضوع این نص به علم الاجتماع مراجعه کنید، اما با همه حساسیت هم نگاه کنید که آیا این نظریه‌ای که فرض کنید نظریه ساختارگرایی است و داره کنش رو تعریف میکنه، یا نظریه فرض بفرمایید پست مدرنیست داره کنش رو تعریف میکنه، یا نظریه فرض کنید به شدت معطوف به تعریف کنشگری بر اساس وضعیت ها و نگاه های فردگرایانه هست، اینا رو به نص و نصوص مشابه ای عرضه کنید تا به یک نظریه ای برسید. اینو باید داشت که این عرضه در حکم شناسی هم مفید است دیگه، چون شما اون نظریه که پیدا میکنید هم موضوع تعیین میکنه. این تنها راهش است و من از این تعبیر میکنم به نظریه امکان، از این مطالعه پر رفت و برگشت نسبت به نص در کنار معلومات علم الاجتماعی، یعنی پر رفت و برگشت بین معلومات اجتماعی و بین نص. اینو ما اسمش میتونیم بذاریم نظریه امکان. نظریه امکان نظریه ای که در ارتباط با همه علوم انسانی که میخواهیم با مبانی شرع مبانی آنها را تراز کنیم و یا به محک بزنیم، این نظریه امکان میباید مد نظر قرار بگیره. این نظریه امکان برگرفته شده است از یک کلامی از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام که میفرماید قد امکن الکتاب من زمامه فهو قائده ظاهرن و امامه یحل حیث حل ثقله و ینزل حیث کان منزله. در نهج البلاغه هستیم که کتاب رو باید امکان زمام ما را به دست گرفتن، امکان این به دست گرفتن زمام رو باید به کتاب داد. کتاب رو نباید در منگنه قرار داد، نباید در شرایط تحمیل شدگی قرار داد، نباید در شرایط القاء و تزریق اندیشه های خود به آن و اون رو معنا کردن و تفسیر کردن و جهت دادن به گونه‌ای که ما می‌خواهیم و معلومات ما می‌خواهد نباید قرار بده. بعد امکن الکتاب، امکان باید بدهیم. خب تمکین بعد از اینکه رأیش روشن شد، تمکین معنای دیگری داره. تمکین این است که اذا ثبت ان هذا هو رأی الکتاب اترکو آراءکم و جیئوا الی رأی الکتاب. او تمکین است. امکان یه مرحله ای است که ما نمیدونیم چیست، ما هستیم و یک سری از اندیشه های فراوان و کتاب است با اندیشه های نهان شده. شما امکان به او بدهید، یعنی فضا را باز کنید. یکی از فضا باز کردن ها، یکی از شروط فضا باز کردن این است که آراء خودتون رو با احتیاط و با حساسیت عرضه کنید، خیلی تحمیل نکنید، رفت و برگشت داشته باشید، مرتب تنقیح کنید، شتاب زدگی رو بذارید کنار. امکن الکتاب همه، ما از یه طرف به این معلومات تخصصی احتیاج داریم، چون اگر نباشه که در مقابل نسخه قرار میگیریم هیچ. مثل یک آدم عادی که درس نخونده، حالا من یکمی بیشتر یک لغتی از کتاب از آیه قرآن میفهمیم و همین تفسیری که نوعا رایج هست، تفسیر ساده لغوی میکنیم که لغویون اینجور گفتند و شأن نزولش هم این هست و تمام شد، کتاب دیگه محل استفاده قرار نمیگیره. یه بار اینه، یعنی بس شما از یه طرف معلوماتو میخواهید، از یه طرف این معلومات رهزن است، ممکن است شما را در شرایط تحمیل شدگی قرار بدهد. کتاب رو از به دست گرفتن زمام و به تعبیر دیگر از ارائه کلام خود و محتوای خود باز بدارد، خیلی بحث پیچیده میشود. لذا اینجاست که هم ما به این تخصص احتیاج داریم، هم میباید کتاب رو به زمینه بدیم. اینو بهش میگه، اسمش میدم نظریه الامکان، قد امکن الکتاب من زمامه. چون امام است، پیشتاز است، جلوه، امام فکری است، یعنی راه رو برای تو باز میکند. و هو قائده و امامه، یحل حیث و حل ثقله. اون ثقل و سنگینی و اون نقطه های کانونی اساسی که قرآن میگه، اون باید وقتی گفتی میشه همونجا بریم. و ینزلو حیث و کان منزلو، ینزلو هم به تطبیقها برمیگرده، اون اندیشه های سقل و کلان و اساسی یک طرف، اون ورود پیدا کردنها و منزل گزیدنها و نتیجه گرفتنها و استقرار یافتنها یک طرف. و ینزلو حیث و کان منزلو، این کتاب. لذا من میگم نظریه الامکان، این نظریه الامکان این است که شما یه چشمتون به اون تخصص باشه و دائما این آیه و آیات دیگر رو هی مورد مطالعه قرار بدید و طبعا عقل علمی در اینجا باید فعال بشود. این مرتب شما رفت و برگشت بکنید تا به یه نظریه برسید. عیب هم نداره نرسیدید. شما اگه به یه نظریه ظنی هم رسیدید که راجح هست، همه ی علم همینطوره، توی اصول هم همینطوره، یک نظریه راجح رسیدید، خب اینو مطرح بکنید، جای دیگه مطرح بکنید، بعد یک دسته ای از گزاره ها درست میشود، اینا دیگرانی میان تعمیق میدن، تکمیل میکنن. این بهتره تا هیچ نداشته باشیم. راه علم مثلا همین است. بعضی جا هم چرا البته آراء گزاره های دقیق اساسی پیدا میشه، مهم این است ورود پیدا کنیم در این قضیه. پس ما وقتی با نصوص من بعد انشاءالله اگه وارد شدیم با نصوص که مواجه میشیم، اگرچه بالاصاله در پی آن هستیم که تخصص اجتماعی، علم الاجتماعی را به دست بیاوریم و عرضه کنیم تا فقه الاجتماع را تکون بخشیم، اگرچه بالاصاله دنبال فقه الاجتماع هستیم، ولکنکم لا تنسوا حدودکم و نصیبکم من الاستفاده من هذا النص لتكوين بعض القضايا الاجتماعيه و تنقيح بعض ما هو موجود في العلم الاجتماع من نظريات. اونا رو تنقيح کنید، اینو داشته باشید، این رفت و برگشت داشته باشید تا اون نظریه امکان رو در حقیقت بهش عمل کرده باشید و بهش توجه کرده باشید و رعایت کرده باشید. این شیوه شما داریم دیگه، پیدا شد شیوه‌مون چیه. من بعد هر بحثی رو میخوایم مطرح کنیم، شیوه‌مون همین است. نه آنچنان بر کرسی فتوای دقیق نهایی شده قطعی مولا دردش نرو نشستیم، نه آدمای پخمه بی مطالعه دور از آبادی و به کلیات و به کلیات ابوالبقائی مشغول هستیم، بلکه علم الاجتماع رو جلو میگذاریم، استفاده میکنیم، خیلی هم خوب استفاده میکنیم، در این حال به نسل مراجعه میکنیم. مراجعه‌مون به نسل هم سه تا شد: به تهدید الموضوع، لطرح زوایا للوصول الی الحکم، و طرح الاولی لبعض القضایا لعلم الاجتماع هم داشت. منتها این یک کمی تقدم داره بر اون موضوع و حکم، ولی آمیخته است، آمیخته است، تقدم رتبی داره، شما بناست رفت و برگشت داشته باشین، یه تقدمی داره. ما من بعد باید این کارو بکنیم، اگه این کارو نکردیم در حقیقت هیچ کاری پیش نمیره. اصلا نمیتونیم فقه الاجتماع رو بنا کنیم. یه چیزایی کلیاتی برای خودمون میوافیم. فقه الاجتماعی هست که تو جامعه وارد بشوید و نم کار اجتماعی بینید که علم الاجتماع نیست که فقه الاجتماع. فقه الاجتماع قبلا عرض کردم. فقه الاجتماع یک تخصص است. فقه الاجتماع خودش یک رشته تخصصی است. ربطی نداره به این کلیاتی که بعضیا میگن مثلا فقه اجتماعی بعد یه چیزای کلی که بخشش اقتصادیه، بخشش سیاسیه، نه بخش اینا هر کدوم رشته‌های جداگانه‌ای هستن. قاطی کردن اینا اصلا وارد نشدنش بهتر از تا وارد شدنش. اینکه گاهی رشته‌های فقه اجتماعی گفته میشه باید چارچوب داشته باشیم برای اساسی جلو بریم. البته کار سختی ولی باید انجام بدیم. کار انجام بدیم چون نیاز جامعه به این است. من قبلا عرض کردم گفتم اگه فقه اجتماع نباشد ورود در مطالعات اجتماعی، ورود فتوا در مسائل اجتماعی مضره. چون شما با ابزارهای فردی، با نگاه‌های فردی می‌خواید یه امر اجتماعی که خودش یه قانونی داره و بر اساس قانونمندی اونو می‌خواید فتوا بدید، به هم می‌ریزه. این لازم است. این خلاصه ای بود تا اینجا. بفرمایید.
مثلا قضایا
مثلا فرض بفرمایید بعض قضایا شما تو همین بحث امروز هم بود که کنش را ما هو تعریف کم للفعل، این کنش یا ردت الفعل و کنش فعل میگن دیگه، برای فعل و کنش تعریفی دارید. خب تعاونو اعانه هست دیگه، اون است، یه فعل اجتماعی است. این فعل اجتماعی رو شما فعل زید و عمرو بکر و تقی و اینا میبینید؟ نگاهتون نگاه فردگرایانه است یا این فعل را برآمده از یک وضعیت اجتماعی که مؤلفه‌هایی داره میبینید؟ خوش فرق میکنه. شما تعاونه رو اونجور معنا بکنید، یعنی ایها الشخص الذی اسمکم زید اذهب و عمل، آقای امر برو عمل کن. این نگاه فردی و اینجور کن، چون میگید بازیگر اصلی همین کسیست که داره این فعل رو انجام میده، اصلا نقش مال اونست، برو اونجا انجام بده. یا اینکه نه، شما یک به اصطلاح شرایط اجتماعی و وضعیت اجتماعی و ساختار اجتماعیست که داره حرف میزنه. بعد حالا اینا در جای خودش خواهیم گفت. مثلا این ساختارگرایی رو میشه مثلا با کلون یعمل و علا شاکلته بگیریم، چون اونجا هم عمل هست دیگه، عمل دیگه، کلون یعمل عملی انجام میده، فعل علا شاکلته، شاکل هم ساختار است، یعنی هیچ کسی کار خودش نیست، کار شاکلشه. مثلا آیا میتونیم مثلا اینا ذوقیه، باید بعد آدم اینا رو این آیات هر کدامش ممکن است مبنای یک نظریه پردازی باشه، باید ما باید بریم به سمتش و با دقت بیشتری. فقط الان میخوام بگم مثلا یک قضیه رو شما میخواد، یک قضیه علم الاجتماعی که کنش چیست، این کنش چیست که موضوع تعاونو رو که یک فعل است و کنش است میخواید موضوع تعاونو رو اون قرار بدید. چون اگه گفتید ساختار است باید بریم به سمت ساختار، فقه الاجتماع باید قبل از هر چیز بره به درفه ساختارها دیگه. چون فعل افراد کیان؟ افراد این اجزایی هستن، افراد به همون اندازه بهش نقش باید بدید که علم الاجتماع براش جایگاهی قائله. یا اینکه نه، نظریه های بین بینی رو میپذیرید که یک نوع کشتی گرفتن در حقیقت فرد و جامعه با هم دیگه است، که من حالا در نگاه اولی میگم اینه که شما یک سره ساختارگرایی و یک سره من فردگرایی حرفا نیست. متون رو باید تفسیر کرد. این که میگم قضایای اجتماعی، قضایا یعنی گزاره ها، گزاره های علم الاجتماعی رو هم البته اینجا یه نکته ای هست که حالا طرحش میکنم ولی بعد در جلسه بعد انشالله من یه قدیمی باز میکنم که مگه از قرآن میشه علم الاجتماعی رو گرفت؟ یه سوالیست. چون ما داریم میگیم نظریه های علم الاجتماع را نعرضها علی النص، همینو گفتیم دیگه، گفتیم شما یک امکانی هم به کتاب بدید تا حرف بزنه در باب علم الاجتماع. آیا مگه میشه از کتاب علم الاجتماع رو گرفت؟ این سوال جدیست. یه وقت میگین نمیشه گرفت، یکی از میگه نمیشه گرفت، خب کاری نداریم، همش همو علم الاجتماع. اونجا یه دیدگاهی بر شما هر نظریه رو قبول میکنید بدون اینکه رو مراجعه نکنید، نظریه انتخاب میکنید، موضوع تعاونو که کنش هست و میگید المتخصص یقول و کذا، پس بنابراین موضوع تعاونو که کنش هست اون دیگه کنش هست، کنش این روشن شد. یه وقت هست نه، شما مبناتون این است که آیات قرآن میدهد، دیدگاه های علم الاجتماعی هم میدهد، فقط فقه الاجتماع نیست که از آیه به دست میاد، علم الاجتماع هم به دست میاد. کدومه؟ یا اینکه نه، یه نظریه بین بینی هست. اینا همشون مباحث روششناسی ماست که باید برگزینی میاد. یه نظریه بین بینی هست و آن این است که کتاب، حالا بعد من جلسه بعد توضیح میدم این رو، این سوال شما در واقع فایدهش این بود که ما رو واداش یکی از مباحث روانشناسی رو باید میگفتیم اینو. یه نظریه هست که کتاب اصولا جاء للهدایه، ولی اگر در کمین این کتاب قرار بگیری میتوانی نظریه های موجود علمی رو با اونها تراز کنی. چون چرا؟ چراش بموند برای جلسه بعد. سه تا نظریه است. این سه تا نظریه رو من ان در جلسه بعد عرض میکنم، چون باید اینو داشته باشید تا بفهمید که به کتاب مراجعه کنید یا نه. اگه شما گفتید که من ربطی نداره، خب مراجعه نمیکنیم دیگه، کاری نداریم ما. این حکم میده، اونم موضوع مشخص میکنه. این وقت نه، شما میخواهید حتی موضوع رو هم به دست بیارید. این غیر از اون موضوعات عرفی است. اون موضوعات عرفی شارع کاری نداره بهشون. شما موضوع رو به عرف مراجعه میکنید، حکمش شارع میده. اینجا نه، اینجا گویی موضوع هم یه جوری موضوع خیلی دخالت داره. باید از دین گرفت. اینه که اینو بگذارید جلسه بعد اگر توفیق بود. منتها ان تکون عالمین و انی فی الاربعاء لست موجودن فی ایران. چون چهارشنبه حالا میخواید ما فایل صوتی ارائه کنیم را اینکه درس تعطیل نشه، میخواید سب کنید تا هفته بعد. حالا دیگه ما با ایشون هماهنگ یا با آقای طالعی هماهنگ. بله سه‌شنبه که تعطیله، یعنی ما یک درمیان بودی که چهارشنبه میشه. نه سه‌شنبه هم نیستم، مشکل اینه که سه‌شنبه هم نیستم. برای امکانش هست اگه مایل بودید ما یه فایل صوتی رو که حاوی فشرده‌ای مثلا در حد یک رو نسبت به بحث باشه بعد خودتون بحث کنید. آره روش بکنید یه برای این بحثی که بنا شد و همونجا رو بسار ما فشرده بیان بکنیم، امکان پذیرم هست. الان که دیگه جهان نزدیک شده و هم ما هم دارتان شده یه عبارت دیگه داره